اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. فعالان مدافع حقوق زنان در افغانستان گفتند که استخبارات طالبان جولیا پارسی، فعال شناخته شده مدافع حقوق زنان افغان، را یک جا با پسرش بازداشت کردند. شرح بیشتر این خبر را از قدیر مشرف مشنوید.
نزدیکان خانم پارسی در صحبت با صدای آمریکا گفتند که طالبان نخست به دوکان پسر جولیا پارسی رفته و او را وادار کردند تا محل بود و باش مادرش را نشان دهد. نزدیکان خانم پارسی گفتند که طالبان پس از ورود به خانه این فعال مدافع زنان با خشونت او را بازداشت کرده و به دستانش دستبند زدند و سپس موبایل ها و تمام اسناد و مدارک موجود در خانه را بررسی و ضبط کردند. مریم معروف آروین، رئیس جنبش شنبه های ارغوانی، بازداشت خانم پارسی را تایید کرد و گفت که فعالان و بستگان وی تا کنون هیچ خبری از محل بازداشت او ندارند. طالبان تا کنون در مورد بازداشت خانم پارسی واکنش نشان نداده و دستگیری وی را تایید و یا رد هم نکردند. طالبان هفته گذشته ندا پروانی، فعال دیگر حقوق زنان افغان، را که همکار جولیا پارسی بود، یک جا با همسر و پسرش از ساحه خیرخانه شهر کابل بازداشت کردند. سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه 26 سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس خواستار رهایی فوری ندا پروانی، همسر و فرزندش از سوی طالبان شده است.
در ادامه خبرها، لانا زکی نصیبه نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد میگوید که بحران اقتصادی در افغانستان وضعیت زنان را که بدترین بحران حقوق زنان در جهان است افزایش داده، تا جایی که به گفته او بیش از 80 هزار دختر مجبور به ازدواج شدند. نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در حال به ازدواج دختران به دلیل فقر اشاره می کند که شبکه تحلیلگران افغان در گزارش خود در اکتبر سال 2022 گفته است که به دلیل سقوط سیستم اقتصادی در افغانستان، برخی خانواده ها مجبور می شوند تا دختران کم سنشان را در بدل پول با ناامیدی به ازدواج دهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا حال در این باره پاسخ نداده است، اما در ماه جولای 1402 اداره ملی احصایه اعلام کرد که نزدیک به 40% دختران افغان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که یک واقعه مثبت جدید پولیو یا فلج کودکان در افغانستان تثبیت شده است. دکتر نیکولی شاه مومن، رئیس مرکز ملی اضطراری عملیاتی محو پولیو، در یک اعلامیه گفته است که این واقعه در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ثبت شده است و طفل مصاب به این مرض 12 سال عمر دارد. این ششمین واقعه مثبت پولیو است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون در ننگرهار به ثبت میرسد. پیش از این نیز 5 کودک در ولسوالی های بتیکوت، کوت، نازیان، بهسود و دوربابا در ولایت ننگرهار به پولیو مبتلا شده بودند. از این میان بر اساس معلومات مقامات، یک کودک دختر پس از مبتلا شدن به فلج کودکان جان باخته است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. مقام‌های صحی عراق روز چهارشنبه گفتند که در اثر آتش سوزی در یک سالن عروسی واقع در شهرک همدانیه ولایت نینوا آن کشور، دست کم 100 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که امبولانس ها زخمی ها را به شفاخانه اصلی شهرک همدان انتقال دادند و ده ها نفر در صحنه شفاخانه منتظر بودند تا برای زخمیان خون اهدا کنند. اکثر باشندگان منطقه همدانیه عیسوی هستند. سخنگوی وزارت صحت عراق نیز به خبرگزاری فرانس پرس شماره کشته شدگان و زخمیان این آتش سوزی را تایید کرده است. رسانه های دولتی ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که سپاه پاسداران این کشور ماهواره تصویربرداری نور 3 را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، از قول عیسی زارپور، وزیر ارتباطات آن کشور، نگاشته است که ماهواره تصویربرداری نور 3 با موفقیت در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفت. نامزدان حزب جمهوری خواه بر انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایالات متحده قرار از شام روز چهارشنبه در کتابخانه رونالد ریگان رئیس جمهور فقید ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا برای دومین بار مناظره می کنند. کتابخانه رونالد ریگان 40مین رئیس جمهور ایالات متحده نماد برای جمهوری خواهان محافظه‌کار است. ارمنستان گفت که بیش از یک سوم جمعیت نگورنوی قرباخ از هفته گذشته به این سو از زمان حمله آذربایجان برای سرکوب شورشیان برای یک کشور مستقل مبارزه میکردن از این منطقه فرار کردن. حکومت ارمنستان اعلام کرد که از زمان لغو محاصره نوماه آذربایجان روز یکشنبه 42500 پناهجو از منطقه فرار کردن. در دوره اتحاد جماهیر شوروی سابق ولایت خودمختار نگورنوی قرباخ یکی از بخش‌های خودمختار جمهوری آذربایجان بود که شامل 6 شهر بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید احتمال دارد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ماه اکتبر یا نوامبر به ترکیه سفر کند. پس از نشر گزارش‌ها در این مورد اردوغان نیز گفته است که یک سفر متقابل به اسرائیل خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز اردوغان و نتانیاهو برای نخستین بار در هفته گذشته در جریان اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کردند. و در خبر اخیر یک مادر کلان هندی سرانجام در 92 سالگی قادر بر رفتن به مکتب شد و خواندن و نوشتن را یاد گرفت. سلیمه خان متولد سال 1931 درست 14 سال داشت که ازدواج کرد و برای کم و بیش 8 دهه رویای رفتن به مکتب و سواد آموختن را در سر داشت. او میگوید در زمانی که در سن مکتب رفتن بود در روستایشان در ایالت اترپردیش هیچ مکتبی وجود نداشت. شنونده های محترم این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا و حالا شما شنونده گزارش های این بخش برنامه می باشین.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور ارسام مساحده امریکا روز سه شنبه اولین رئیس جمهور برحالی بود که به اعتصاب کارگری در این کشور پیوست. او در کنار کارگران موترسازی در ایالت میشیگان در کمپاین افزایش 40% معاش و 32 ساعت کار در هفته ایستاد. اما پرسش این است که آیا یک مامور ارشد حکومتی میتواند وضعیت سه شرکت بزرگ موترسازی امریکایی را تغییر دهد؟ آنتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده است که شرح آن را محمد احمدی به توجه می‌رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که این اتحادیه هاست که آمریکا را ساخت. روز سه‌شنبه این هفته او اولین رئیس جمهور آمریکا شد که در صف کارگران قرار گرفت و با کارگران اعتصاب کرده در حومه‌های شهر دیترویت پیوست. این اعتصاب کارگران وارد دومین هفته خود شده است. با آنها خواستار افزایش معاشاتشان و کمتر شدن ساعات کاریشان در هفته و سایر تغییرات از جانب سه شرکت بزرگ موترسازی این کشور شدند. رئیس جمهور بایدن در حمایت از آنها سخن گفت و بیان داشت که از حقوق کارگران حمایت می کند.
مردم به این خواست خود فافشاری کنید، زیرا شما مستحق این افزایش قابل ملاحظه معاش و سایر مزایای هستید که به آن نیاز دارید. بیایید چیزی را که از دست دادیم دوباره به دست آوریم. درست است؟ ما به خاطر آنها اقدام کردیم. حالا وقت آن است که آنها برای ما وارد عمل شوند.
رئیس اتحادیه نیرومند کارگران متحد موترسازی که از کاندیداتوری جو بایدن در سال 2020 حمایت کرد، اما تا به حال از نامزدی او برای انتخابات سال 2024 حمایت نکرده است، از بایدن قدردانی کرد. این اتحادیه کارگری مدعی است که 400 هزار عضو دارد. بسیاری از این کارگران به بلند رفتن سود شرکت ها و بلند رفتن معاش مدیران اجرایی اشاره می کنند، اما در معاشات کارگران مبلغ افزایش کمتر بوده است.
من خواهان سطح متعادل معاشات هستم. من می خواهم هر کس سطح زندگی خوب و منصفانه ای داشته باشد. اگر من در یک بخش کار می کنم و عایدم ساعت $30 است و یک شخص در بخش دیگری ساعت $15 معاش می گیرد، این چگونه منصفانه است؟
جنرال موتورز یکی از سه شرکت بزرگ موترسازی آمریکا از ارائه اظهار نظر مستقیم درباره حضور رئیس جمهور بایدن خودداری کرد، اما بیانیه را صادر کرده و در آن گفته است که تمرکزمان بر سیاست نیست، اما با حسن نیت با رهبری اتحادیه کارگران متحد برای رسیدن به یک توافق در اسرع وقت ممکن در تلاش هستیم. دونالد ترامپ نامزد پیشین حزب جمهوری خواه در نظر دارد که به عوض اشتراک در دومین مناظره مقدماتی ریاست جمهوری در یک شرکت غیر اتحادیه‌ای نزدیک شهر دیترویت امروز چهارشنبه شرکت کند. او در یک بیانیه سفر بایدن به دیترویت را مردود دانست و آن را یک نمایش برای جلب محبوبیت عامه خواند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یک سال از مرگ مهسا امینی، یک زن جوان کرد ایرانی، در توقیف پلیس بدنام ارشاد ایران می گذرد. او به دلیل داشتن حجاب نامناسب دستگیر شده بود. اعتراضات متعاقبان به رهبری زنان و دختران و همراهی برادران، پدران و پسران شدیدترین و گسترده ترین مظاهرات ضد حکومت از آغاز ایجاد جمهوری اسلامی در سال 1979 در ایران بود. رژیم با سرکوبی وحشیانه پاسخ داد. در نتیجه صدها نفر کشته شدند، ده ها هزار نفر دستگیر گردیدند و حداقل 7 نفر اعدام شدند. رئیس جمهور بایدن در بیانیه به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی گفت شهروندان ایران با ادامه ظلم و خشونت در مقابل آنها همچنان به این جنبش و مبارزه خود برای آینده آزاد و دموکراتیک متعهد باقی میمانند و همچنان به این جنبش و مبارزه آنها برای آینده آزاد و دموکراتیک متعهد باقی میمانند. ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد، اما ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به ایستادن در کنار آنهاست. رئیس جمهور بایدن با مرور به سال گذشته به کمپانی تحت رهبری ایالات متحده برای خروج ایران از کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد، ایجاد یک هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر رژیم و کمک ایالات متحده به مردم ایران برای دسترسی به اینترنت و اجتناب از سانسور اشاره کرد. علاوه بر این، ایالات متحده بیش از 70 فرد و نهاد را به دلیل حمایت از سرکوب رژیم تحریم کرده است. ایالات متحده ای امریکا تحریم های بیشتری را در 15 سپتامبر اعلام کرد که به گفته رئیس جمهور بایدن برخی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران را هدف قرار می دهد. تشخیص این افراد که توسط وزارت خزانه داری و ایالات متحده ای امریکا با هم آهنگی بریتانیا، کانادا، استرالیا و سایر شرکا اعلام شد، 29 فرد و نهاد را در ارتباط با مرگ امینی و تلاش‌های مستمر رژیم برای خاموش کردن مخالفان را هدف قرار می‌دهد. این نام‌ها شامل رهبران نیروهای امنیتی ایران، رئیس سازمان‌های زندان‌های ایران، دو شرکتی که در سانسور اینترنت رژیم کمک می‌کنند و چندین سازمان رسانه‌ای تحت کنترل دولت می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به طور جداگانه اعلام کرد که ایالات متحده اقداماتی را برای اعمال محدودیت‌های ویژه برای 13 مقام ایرانی و افراد دیگر به دلیل دست داشتن در بازداشت یا کشتن معترضان مسالمت‌آمیز یا ممانعت از حقوق آنها برای آزادی بیان یا تجمع انجام می‌دهند. آقای بلینکن خاطر نشان کرد که مردم ایران با خشونت غیر قابل توصیف رژیم ایران مواجه شدند و اعلام کرد که ایالات متحده در کنار شرکای بین المللی خود به اقدامات برای پاسخگویی به کسانی که اعمال حقوق بشر ایرانیان را سرکوب می کنند ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
حکومت طالبان میگه که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها و ابراز نظرها در مورد آموزش و کار زنان در افغانستان این نشست را منحرف کرد. شورای امنیت ملل متحد به روز سه‌شنبه نشستی را پیرامون افغانستان برگزار کرده بود که در آن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان گزارش ربع‌وار خود را به این شورای ارائه کرد. حکومت طالبان بحث پیرامون آموزش و کار زنان در افغانستان را دو موضوع کوچک خوانده و گفتند که در این نشست و ده ها تحول دیگر در این کشور اهمیت دادن نشد. شن بیشتر از همکارم سید عز الرحمن بشنوید.
مولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت ملل متحد پیرامون افغانستان گفته است که بحث ها و نظرات تنها با طرح دو موضوع کوچک و داخلی یعنی آموزش و کار زنان این نشست را منحرف کرد.
عظیم خدا و سید ملبور مطلوب به سازمان که در طور لیست وقت می دو و در بندیزون پلاری که دو هم داشته در افغانستان با غصب سو و ایسو بند بحث و ایسی در حالا قصب مخلاصی و پر نهایت که در افغانستان اسلامی مرد پرستند پیجندلو و در افغانستان سوکیب افغانان تکسپارلو بندی بحث و
در نشست شورای امنیت ملل متحد روزا اوتانبایوا نماینده ویژه منشی عمومی این سازمان برای افغانستان گفت که اختلاف نظر گسترده با طالبان هنوز هم پابرجا بوده و تعامل با این گروه مسیر مثبت را طی نمی کند.
با وجود تاکید مقام های حاکم که ادارات آنان همه شمول است، به نظر می رسد که مشروعیت گرفتن از مردم فاصله می گیرد. عدم اطمینان در مورد حقوق، پاسخگویی، نمایندگی و عدالت مانع چشمگیر در برابر مشروعیت داخلی می باشد. مشروعیت بین المللی نمی تواند که بدون مشروعیت داخلی صورت گیرد.
روزا اوتانبایوا افزود که در جریان ملاقات با مقامات طالبان در مورد اختلاف نظرها با شمول حقوق زنان و دختران و نیاز بر تشکیل حکومت همشمول بحث کرده است. رابرت وود که به نمایندگی از ایالات متحده در نشست سه‌شنبه صحبت میکرد از طالبان خواست تا محدودیت های وضع شده در برابر زنان و دختران را از میان بردارند و اجازه دهند تا زنان بتوانند سهم معنادار در جامعه داشته باشند.
These restrictions are absolutely indefensible.
این محدودیت ها مطلقاً غیر قابل دفاع است. کشورهای عمدتاً مسلمان علیه این تصامیم صدا بلند کردند و ایالات متحده امروز از اینجا با آنها یک جا می شود.
نگرانی ها پیرامون وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان و گزارش ها مبنی بر مداخله طالبان در روند کمک های بشردوستانه به مردم از موضوعات دیگری بود که از سوی اشتراک کنندگان این نشست و شمول نمایندگان ژاپن و بریتانیا ابراز گردید.
در افغانستان وضعیت بشری به طور فزاینده‌ای وخیم شده می رود و اقتصاد را کده است. محدودیت ها بر حقوق بشر به ویژه در برابر زنان و دختران رفع نشده است.
در حالی که زمستان فرا می رسد به خاطر جلوگیری از یک فاجعه بشری ما به اتخاذ اقدام عاجل ضرورت داریم. برای رسیدگی به بحران بشری بریتانیا از اپریل سال 2021 بیش از نیم میلیارد دلار کمک کرده است و سایر اعضای ملل متحد می خواهیم تا در عرصه هایی که می توانند کمک خود را افزایش دهند.
این نگرانی ها در حال ادامه دارد که صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان با نشر گزارش تازه گفته است که 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارد و از این میان 15.8 میلیون آنان کودکانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فوق فعالین حقوق بشر در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد که با نشر پیامی در شبکه ایکس گفته است انتظار داشتند که در جلسه سازمان ملل متحد در مورد رفع تحریم ها، حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان بحث شود. فوزیه احسان در این مورد عکس العمل خانم مرضیه بابکرخیل را پرسیده است که با هم یک جا میشنویم.
هرگز یک گپ امکان نداره، به خاطر از اینکه اگر طالبان اعتماد مردم را به دست آوردن، چرا مردم افغانستان امروز به هر طریقی که میشه میخواین که از افغانستان بیرون شوند؟ هیچ کس نمیخواد یک خانه خدا، کاشانه خدا، فامیل خدا رها کنه اگر شرایط سخت بالای از اون باشه. در زمان طالبان آنقدر حادثه های اولناک و غم انگیز صورت گرفته که ما جوانای خود وقتی که در مسیر فرانسه، طرف انگلستان و بعض ممالک دیگه اینا سفر میکردن، ما جوانای خود از دست دادیم. اونا به این خاطر طرف انگلیس نامدن یا طرف اروپا نمی آمدن که گویا به دیدن اروپا می آمدن. اونا از مشکلات طالب فرار میکردن. اونا هم فامیل دارن، پدر دارن، مادر دارن، خواهر برادر دارن، زن اولاد دارن. امروز ببینیم که نه تنها که اونا ما شهیدای داریم در زمان طالب، بلکه ما کسای دیگه هم داریم که به سرنوشت دست دولت طالب اونا امروز شدن. اون خدا اونا ایج وقت مردم فراموش نمیکنن.
آقای ذبیح الله مجاهد در رابطه با بحث های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که انتظار داشتن از طالبان از لیست سیاه حذف شوند. شما فکر میکنین یک راه حل است؟ باید حذف شوند؟ میتونه مشکلات افغانستان حل کنه؟
اول این باید از خود سوال کنه آقای مجاهد که چرا در لیست سیاه بودن. وقتی که بر اعمال قبلی خود فکر کنن، گناه چیز نیست که او را سازمان ملل متحد ببخشه. اینا جرم را اینا مرتکب شدن که او را باید که سر از او مراکز عدلی و قضایی باید فیصله بگیره، نه اینچنین که سازمان ملل متحد اینا را ببخشه. اینجا مسئله دوستی و آشنایی و رفاقت نیست، اینجا مسئله بالای سیستم است. اینا نمیتونن که سیستم از زیر سوال ببرن.
پس طالبا چگونه میتونن که اعتماد بین المللی را جلب کنن یا بدست بیارن؟
اعتماد بین المللی در زمان طالب میتونن جلب کنن، اول مردم افغانستان اونا منعیس مردم احترام کنن، مردم تاجک خود، مردم هزاره را، مردم اهل تشیع را، مردم پشتونه که امروز امرایشان نیستن و در بدترین حالت به سر میبرن، امرای مردم افغانستان اول آشتیر کنن. بعد از اون بخواین که خود بتانن که مردم مجبور نمید، مردم با دوستی اینا مجبور ساختن نمیتانن. مردم از اینا متنفر است. ما نمیتونیم یک دستی که امرای از اینا بخاطر منافع شخصی خود، اینا البته بله میگن که ما اونا را مردم افغانستان اعلان کنیم.
تشکیل یک حکومت اشتراکی اقوام مختلف میتونه یک راه حل باشه و طالبا هم در او باشه؟
یقینا اگر یک باید که اینجا از متنفذین افغانستان در داخل افغانستان و بیرون افغانستان باید یک گروپ امرایش صحبت شوه و لید زیره باید که ملل متحد به دوش بگیرن، افراد را دوباره در این گروپ داخل نکنن که یک بکراوند بسیار خطرناک و یک بکراوند تاریک در قبل داشتن. مردم افغانستان، من ایسی اگر افغان، همه ما شما آرزو داریم که مردم افغانستان آرام شوند و از این بدبختی نجات پیدا کنن. اگر حکومت نباشه که از تمام اقوام افغانستان باشه، و چطور میتونن که اونا خود ملی خطاب کنن و بتانن که بالای مردم افغانستان حکومت کنن؟ حکومت باید همشمول باشه.
آمالی که تا کنون طالبا از خود نشان دادن، آیا مستحق شرکت در حکومت آینده اگر چنین حکومتی تشکیل شوه هستن؟
آمالی که طالب در مقابل مردم افغانستان انجام دادن، ما این را میخواییم که بگویم که وقتی که یک حکومت یک شخص در اقتدار قرار میگیره، مردم هم رایش مقابل هستن. اینا فقط بر یک گروپ مشخص کار میکنن. وقتی که با یک گروپ مشخص کار میکنن و یک آجندای مشخص در افغانستان آمدن، با تمام جرمی که اینا مرتکب شدن و راپورای ملل متحد از اینا وجود داره، اینا اصلا بعد از اینکه راپور ملل متحد در مقابل از اینا چند بار البته نشر شده، چطور میتونن که خود از اینا جرات کنن که بگن که ما باید در این حکومت تازهی که منی با وجود باید ما شامل باشیم؟ راپورایی که بالای از کار شده، راپورایی که از افغانستان ملل متحد نشر ساخته در جریان حکومت طالبان، جنایت هایی که اینا انجام دادن، بوده خواه نه ملل متحد میتونه فراموش کنه و نه مردم افغانستان میتونه فراموش کنه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه جمعه 29 سپتامبر میزبان پنجمین نشست تحت نام فرمت مسکو است که در آن وضعیت و شرایط فعلی افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای منطقه بحث می شود. همکار ما رویا زمانی در این گزارش نظری انداخته به اهداف و مسمر بودن این نشست ها که به میزبانی مسکو برگزار می شود.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بدون ارائه کدام دلیل خاص گفته است که ایالات متحده در پنجمین نشست فرمت مسکو دعوت نشده است و به گفته وی مسکو چنین چیزی را در نظر ندارد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که به گفته آقای کابلوف در این نشست دعوت شده جهت اشتراک در این نشست به روسیه رفته است. از سوی هم نعیم پویش دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین المللی هدف تشکیل فرمت مشورتی مسکو را رقابت روسیه با ایالات متحده در بخش سیاست افغانستان می خواند.
گفتگوهای سوی مسکو در نتیجه رقابت بسیار شدید روسیه با امریکا در افغانستان شکل گرفت و روسیه می خواست یک نوع تبارز و برجستگی خود با دست گرفتن ابتکار یک گفتگوها در منطقه و جهان نشان بده.
این نشست با شرکت نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار می شود. قبل از برگزاری نشست 29 ماه سپتامبر، مسکو 4 بار میزبان این نشست مشورتی بوده است. نخستین نشست مسکو در سال 2017 در قالب یک میکانیزم 6 جانبه روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان برای بررسی مشکلات افغانستان در آستانه خروج قوای خارجی از آن کشور برگزار شد. دومین نشست فرمت مسکو در 9 نوامبر سال 2018 با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان طالبان و نمایندگان کشورهای آسیای میانه برگزار شد. سومین نشست فرمت مسکو در 20 اکتبر سال 2021 چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و با حضور عبدالسلام علفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان و نمایندگان 10 کشور منطقه. چهارمین نشست فرمت مسکو در 16 نوامبر سال 2022 با حضور نمایندگان 10 کشور منطقه و بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد. با این حال غاوس جانباز دیپلمات پیشین در روسیه به این نظر است که مسکو با راه اندازی همچون نشست ها و گفتگوها می خواهد حضور خود را در سیاست افغانستان حفظ کند، اما او در خصوص نتایج این نشست خوشبین نیست.
این جلسه هم مثل جلسات قبلی کدام نتیجه ملموس در پی نخواهد داشت. روسیه هنوز آماده نیست که گروه طالبان را به حیث یک حکومت در افغانستان به رسمیت بشناسد. تبادل نظریات صورت خواهد گرفت، مشوره ها داده خواهد شد و در کل آرزومندی از این خواهد شد که تامین ثبات شود، حکومت همشمول دایر شود، حقوق بشر و حقوق زنها و دخترها برای آموزش و کار تامین صورت بگیرد.
وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی به صدای امریکا گفت که طالبان با حضورشان در این نشست در پی کسب رسمیت حکومتشانند.
تلاش طالب ها همی هست که در مسکو کسب شناسایی کنند، در حالی که مخالفین طالب ها انتظار دارند و تلاش میکنند که فرمات مسکو و کشورهایی که در مسکو جمع میشن مانند گذاشته در کنار مردم افغانستان باقی بمانند.
تا هنوز گزارش موثقی از دعوت نمایندگان مخالف طالبان در پنجمین نشست فرمت مسکو در دسترس صدای امریکا قرار نگرفته و با وجود تماس‌های مکرر ما، جبهه مقاومت ملی به سوال ما مبنی بر شرکت در این نشست پاسخ نداده است. روسیه که در 2 سال گذشته همواره بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید ورزیده است، توقع دارد که کشورهای منطقه در نشست کازان بر موقف واحد برای ایجاد حکومت همشمول قومی و سیاسی در افغانستان و نیز مبارزه با تروریسم و قاچاق مخدرات در این کشور تاکید کنند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.